همینطور که اشاره شد استاد فرمودن، یکی از مهمترین طراحی ها در یک دانشنامه طراحی مداخل و نشون دادن چگونگی مهندسی مداخل. خب اشاره شد که در دانشنامه اهل بیت محور اصلی اهل بیت و همه چیز حول اهل بیت میچرخه و از لایه‌های مختلف مرتبط با اهل بیت در این ورژن و نسخه ما لایه‌های اول یا نهایتاً لایه‌های دوم را در نظر گرفتیم، یعنی چیزهایی که ارتباط بیشتری با اهل بیت داره. چون مثلا اگر در لایه‌ها ما می‌خواستیم گسترش قائل بشیم، تعداد مدخل‌هامون فراوان میشد و عملا اون اهدافی که میخواستیم بهش نمیرسیدیم، که اون اهداف نشان دادن مکتب اهل بیت. اگر ما میخواستیم همه اصحاب مثلا امام صادق را مدخل کنیم، خب طبیعتا وقت زیادی از ما میگرفت. اشاره شد که مدخلها به سه محور کلی تاریخی، کلامی، سیاسی، اجتماعی و فقهی و اخلاقی تقسیم شد. ما برای مدخل‌های تاریخی ابتدا اومدیم عرصه ها را تعیین کردیم که در عرصه تاریخ چه مسائلی و چه به اصطلاح وقایع و حوادث تاریخی میتونه مرتبط به ائمه باشه. چند عرصه اینجا تعریف شد. عرصه اول شخصیت ها هست. در شخصیت ها خود چهارده معصوم، پدران و مادران معصومان، خب پدران معصوم که همه معصوم هستن غیر از امام علی علیه السلام، فرزندان بلافصل و فرزندان معلفصل. در این فرزندان بلافصل و فرزندان معلفصل ما تعریف کردیم کسانی که تأثیر گذار بودن، یعنی ما همه فرزندان را مدخل نکردیم. همینطور اصحاب ائمه، اصحاب ائمه حالا به ترتیب از اصحاب امام علی علیه السلام شروع میشه تا زندگی در زمان غیبت صغرا. چرا نوشتیم زندگی در زمان غیبت صغرا؟ چون که امام زمان سلام الله علیه ها به معنای رایج امامان دیگر صحابی ندارد و باز این اصحاب ائمه را شخصیت هایی قرار دادیم که چه در عرصه فرهنگی، چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه سیاسی دارای تأثیر باشند. مثلا در عرصه روایی دارای روایات تأثیر گذار باشند یا تعداد روایات اونها متنابه باشه، مثلا 100 تا باشه یا بالاتر از 100 تا باشه. هر راوی را ما اینجا مدخل نکرد. فرقه ها و جریان ها محور بعدی است در تاریخ. وقایع و حوادث، اونم وقایع و حوادث مهم، قبائل و خاندان ها، القاب و کنیه ها، اموال، مکان ها، آیین ها، آیین های مرتبط با اهل بیت یعنی مثل اربعین، آثار مکتوب معصومان که حالا ممکنه نسبت داده شده باشه، وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، و آثار مکتوب در تاریخ، سیره و معارف معصومان. همینطور که استاد فرمودن این مدخلی هست که اگر به این نظامی هست که اگر به کلیتش بخواییم باقی باشیم ممکنه هزاران کتاب را شامل بشه، ولی ما اومدیم هم از نظر زمانی محدود کردیم و هم از نظر محتوایی. از نظر زمانی ابتدا تا قرن پنج خودمون را محدود کردیم و از نظر محتوایی آثار تأثیر گذار. البته بعضی از آثار نوع نمون مثل بهار الانوار، اثبات الهدات را که در زمانهای بعدی نوشته شده باز جزو مداخل آوردیم. و بعد مفاهیم تاریخی. یه مفاهیمی هست که توی تاریخ بیشتر کاربرد داره، مثلا مفهوم وکالت، سازمان وکالت، نیابت، اینها را هم ما در مدخلهای تاریخی جای داریم. خب من این مدخل را هم که پورتی دارم پاورپوینتش میاد لازم نیدیه سریع پاورپوینتش را بیارید، همینطور که من میخوانم شما بیارید که دوستانی نگاهی بکنن 14 معصوم، پدران و مادران معصومان، فرزندان بلافصل را نگاه بکنید، ما فقط 35 فرزند از کلیه ائمه آوردیم. فرزندان معلفصل 11 فرزند نواده تأثیرگذار مثل ابن عفتس، ابن طباطبا، ادریس ابن عبدالله و دیگر اصحاب ائمه، اصحاب امام علی 44 تا انتخاب کردیم. اصحاب امام حسن چیزی انتخاب نکردیم، چون اصحاب امام حسن معمولا همون اصحاب امام علی و اصحاب امام حسین هستن. اصحاب امام حسین 9 تا انتخاب کردیم. خب شما میگید که مثلا 70 تا یا 100 تا از شهدای کربلا هستن. خب خیلی از اینها رو ما زندگی نامه ازشون نداریم، یه مدخل کلی که مفهوم هست آوردیم، شهدای کربلا. شهدای کربلا خودش مدخله، نه که اسامی تک تک شهدا مدخل باشه. اصحاب امام سجاد 7 تا، اصحاب امام باقر 8 تا، اصحاب امام صادق که خب خیلی بودن و مهمتر بودن با توجه به جریان شناسی و نوشناسی و تاثیرگذاری 31، اصحاب امام کاظم علیه السلام 9 تا، اصحاب امام رضا 14 تا، اصحاب امام جواد که مشترک نباشن با اصحاب امام رضا و اصحاب امام هادی 1، اصحاب امام هادی 5 تا، اصحاب امام حسن عسکری 4 تا و زندگی در زمان غیبت صغرا 19 تا. 19 تا شخصیت مهم که در غیبت صغرا زندگی میکردن. در فرقه ها و جریان ها میبینید، فرقه ها و جریان های مهم را آوردیم، حالا چه در شیعه و چه در بیرون شیعه، 20 تا فرقه و جریان را آوردیم. وقایع و حوادثی که مرتبط با اهل بیت هستن 18 تا بیشتر نیاوردیم. 40 تا سوها، جمل، خندق، خیبر، عاشورا، غدیر، نهروان، اینها وقایع و حوادث مهمی هستن که در باره حضرات اتفاق افتاده، در زمان حضرات اتفاق افتاده و مهم هست. البته این نکته رو بگم که ما خیلی از وقایع و حوادث را در زندگی خود حضرات علیهم السلام توضیح خواهیم داد. قبائل و خاندان ها 9 تا، القاب و کنیه ها 10 تا، ابن الرضا، ابن رسول الله، ابو تراب، امیر المؤمنین، بقیت الله، سبط النبی، سید الشهدا، سیدت النساء، قائم انبال 2 تا، ذوالفقار، فدک و مکانهایی که ذکر اهل بیت میشه تأثیر داره در فرهنگ اهل بیت 21، مثل امام باره، بغداد، بقی، تکیه، حسینیه و پایین ها فعلا 4 تا انتخاب کردیم. تعزیه، روزخانی، عزاداری و مولودخانی و آثار مکتوب منصوب معصومان 33 تا که میبینید بعضی از اینها مفاهیمه، مثلا اشعار اهل بیت یا مثل میراث مفقوده اهل بیت. این یه مفهومه که ما الان باید بحث کنیم که منظور از میراث مفقوده چیه و بعد سراغ مصادقش بریم که چگونگی شناخت اینها. و آثار مکتوب در تاریخ سیره و معارف معصومان تقسیم میشه به مکتوبات امامیه که به ترتیب الفبا اینجا اومده و 45 تا هست و مکتوبات غیر امامیه. مکتوبات زیدیه را امام مهم بوده، کتاب های مهم زیدیه مثل الافاده، الکامل المنیر و المصابی، کتاب های اسماعیلیه مثل شرح الاخبار و کتاب های اهل سنت به خصوص جهت تقریبیش برای ما مهم بوده که کتاب های مهم به اهل سنت را که انتخاب کردیم فعلا 29 تا شد. و اما مفاهیم تاریخی مثل اصحاب اجماع، اهل بیت، باقی امام، تاریخ، علم، اسلش علم، توقیات، حوزه علمیه، دلائل نمکاری و الاخر که 29 تا هست. و ملحقات، ملحقات چیزایی بوده که از بخشای دیگه به تاریخ منتقل شده بوده، مثلا ما پیامبران الهی و فرقه‌های قبل از اسلام را به گروه های دیگه داده بودیم که ائمه در باره اینها چه نظری داشتن، اما اینها را به تاریخ برگردوندن مثل آها بله، باز وارد موضوعات دیگه شده که الان تقاعد نداره. این نظام مهندسی ما بود در بخش تاریخ، بخش کلام و همینطور بخش فقه و اخلاق هم چنین نظامی وجود داره که من دیگه واردش نمیشم. فقط اگر سریع بگذرم این دو مراحل رو داریم بعد سریع بگذرم. بله، از جناب استاد خواهش داریم که حالا خصوصی یا عمومی، البته اگر آبروریزی نیست عمومی، اگر آبروریزی خصوصی اشکالاتی اگر به این نظام هست بفرمایید. با توجه به این که همینطور که عرض کردم نمیخواستم کار فرسایشی بشه و میخواستم در ورژن اول به اصطلاح بتونن یک کار قابل تعریفی در یک زمان مشخصی ارائه بدن و ارتباط نزدیک به ائمه را هم در نظر بگیرن. جهات سیاستی را هم که در جلسه قبل ذکر کردم مثل جهات تقریبی و مثل اینکه یه چیزایی ما ذکر بکنیم که اثباتی باشه، یعنی تقویت مکتب اهل بیت باشه، مثلا جریانات و دعواها و بزن بزنهایی که در میان بعضی از اصحاب بوده که بعض وقتا لوس میشده، اونها را ما دیگه نیاوردیم. و همینجا من بگم که مثلا ما خلفای ثلاثه را مدخل نکردیم، چرا که به اصطلاح اگر میخواستیم واقع بگیم یه مشکلاتی داشتیم، اگر میخواستیم واقع نگیم باز یه مشکلات دیگه داشتیم. در حکومت‌های معاصر عباسیان و امویان را به صورت کلی آوردیم، شخصیت‌های مخالف را ما نیاوردیم. این یک به اصطلاح توضیح مختصری بود در رابطه با نظام مهندسی مداخل تاریخ اهل بیت با ذکر صلوات به استقبال فرمایشات استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون که فرمودید که خب فیلم مدرس خیلی سخت دارد و مفتونه در آن مباری داشته باشه چشم سر فرصده که فرقه برمید.
من یه دفعه یه مقدر تذکر بدم این مداخل توی سایت ما هست، دوستان میتونن برن مراجعه بکنن.
فقط اون موقع که جناب عالی داشتید آثار را میخوندید من به ذهنم رسید که بعضی سبک‌های حالا به قول ادبا ژانر، ژانرهای تعریفی وجود دارن مثل مختارنامه ها، علینامه ها و چیزهای از این قبیل که به عنوان اسم عام نه اسم یک کتاب خاص به اهل بیت علیه السلام مربوط هم شاید مثلا بد نباشه.
مختاره یعنی خود اهل بیت نیست، این چیزی که مستقیم به خود اهل بیت نیست. چون دوستان میگم ما تاریخ تشیع نمیدیم یا دانشنامه تشیع نمیدیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت پیش خدمت عزیزان قدری وقت رو گرفتم در مورد مسئله طراحی اولیه، اینکه برای طراحی اولیه چه باید کرد. در ادامه اون نمونهی که عنوان مثال در مورد امیر خولی عرض کردیم یا حالا بعضی نمونه‌های دیگه که بهش خواهیم پرداخت، وارد قدم بعدی در واقع کار میشیم در ادامه اون طراحی اولیه، مقایسه بین در واقع
میبینم
من بلند هم میخونم که کمک کنه به دیدن.
اگر میخواییم اینجا
مقایسه بین داده‌های متنی و داده‌های بافتی قسمت اصلی کار ما رو در قدم بعدی تشکیل می‌ده. یعنی اگر می‌خوام فرنگیش رو بگیم، داده هایی که به تکست و داده هایی که به کانتکست در اون مرخوب میشن. این قدم بعدی ماست برای اینکه معلوم بشه دقیقا میخواد چه کار بکنه. ماجرا در واقع اگه من از یک تعبیر یه دانشمند فرانسوی به نام رولان بارت بخوام استفاده بکنم، او از یه تعبیر جالبی استفاده میکنه، یه کمی آدم شوخ‌تره. میگه خوندن سطور سیاه و خوندن سطور سفید، یعنی خواندن اون چیزایی که با حروف و کلمات نوشته شدن و خواندن اون چیزایی که با حروف و کلمات نوشته نشد. در واقع وقتی صحبت میکنیم در مورد داده های متنی و داده های بافتی، منظورمون از داده های متنی یعنی سطور سیاه و منظورمون از داده های بافتی یعنی سطور سفید. و الان توی نمونه‌ای با هم دیگه بررسی میکنیم که واقعا چه اتفاقی میفته. ببینید مثلا ما داشتیم راجع به امینالخولی صحبت میکنم. من برای خودم در واقع شروع میکنم به مرتب کردن اون اطلاعاتی که ساعت پیش عرض کردم با خوندن مقالات دانشنامه‌ای، با دیدن فهرست آثار و اون فرد خدمت شما هستم، احیانا مقدمه کتابی یا همه اون چیزایی که ساعت پیش گفته شد به یک سلسله تیتر دست پیدا می‌کنه. این تیترها رو همینطور فهرستوار این کنار می‌نویسیم. مثلا فرض کنید از نظر حوزه دانش ما متوجه شدیم که ایشون در حوزه ادبیات عرب، در حوزه قرآن و تا اندازه‌ای در حوزه تاریخ کار کرده و آثاری داره و بحث‌هایی داره. بر اساس اطلاعاتی که در کتب شرحات نوشته میشه گفته میشه که ایشون در حوزه حقوق هم مدتی اصلا در دانشکده حقوق بوده و حقوق تدریس. فعلا در واقع این چهار حوزه رو می‌بینیم که این آدم درش کار کرده و ضمناً حجم هر کدوم از اینها هم می‌تونه متفاوت باشه. یعنی مثلا آقای خوردی اثر مهمی در علم حقوق و تألیف نکرده، ولی آثار مهم متعددی در حوزه ادبیات تألیف کرده. بنابراین ما اگر مثلا 800 کلمه جا داشته باشیم برای حوزه دانش ایشون، نمی‌ان به هر کدوم از این چهار حوزه 200 کلمه رو اختصاص بدیم، بلکه تکیه بیشتر رو میذاریم روی دانش ادبی و دانش قرآنی ایشون و دو قسمت تاریخی و حقوقی که کمتر و محدودتر هست در واقع سرمایه‌گذاری کمتری انجام میدیم. خب غیر از اون مسئله گرایش ایشون مطرح هست. از جمله گرایش هایی که میدونیم بر اساس همین اطلاعاتی که داریم آقای خدمت شما عرض کنم که خولی داره، مسئله اصلاح دین است. گرایش رو چی تعریف میکنم؟ در واقع فردی از نظر گرایش های مذهبی فکری به سمت یک مکتبی یا طرز فکری، مثلا من خواستم نوع معتزلی رو هم جلوش بنویسم، در واقع کشیده میشه به سمت یک مذهبی، این رو ما تحت مانو گرایش مثلا میشناسیم. خب یه قسمتی از در واقع اطلاعاتی که در کتب شرحات در مورد ایشون داده میشه مسئله جایگاه اجتماعی است و فعالیت اجتماعی که ایشون از در فعالیت اجتماعی استاد دانشگاه، همچنین ایشون مجله‌ای رو در میاره به عنوان مجله ادب و کلاً فعالیت‌های در واقع مطبوعاتی داره، بنابراین یک ژورنالیسته. یه اطلاع دیگه هم داریم که اون هم به بحث فعالیت اجتماعیش کمک می‌کنه و اون اینه که می‌دونیم در اون زمانی که دولت ایتالیا مدتی در مصر فعالیت استعماری داشته ایشون درگیر میشه و ایتالیایی ها اون رو تبعید میکنه، بنابراین نشون میده که یه مقدار فعالیت های سیاسی ضد استعماری هم داشته. این از نظر جایگاه اجتماعی. یکی از مواردی که معمولا کتب شرقی به ما اطلاعاتی رو میدن و خب این اطلاعات میتونه به ما کمک بکنه در راستای شناسایی اون آدم، این هست که این فرد چه تحصیلاتی داره و تو چه محافلی تحصیل داره. راجب قدما غیر معاصرین وقتی ما کار میکنیم، معمولا در بحث تحصیلات دو چیز مهمه، یکی سفرهای اون فرد و یکم دقیقاً اشخاصی که اون فرد ازشون درس گرفته. در مورد معاصرین وقتی کار میکنیم بیشتر اهمیت داره که تو کدوم دانشگاه درس خونده، چون توی نظام‌های آموزشی دانشگاهی دیگه خیلی درس خوندن استاد محور نیست که ما بتونیم یه فرد خاصی رو به عنوان استاد یادای مثل خودی معرفی کنیم، ولی میتونیم بگیم در کجا درس خونده. بنابراین از نظر بحث تحصیلات این نکته در مورد آقای خولی اهمیت داره که ایشون یه بخشی از تحصیلاتش در الازهر بوده، یعنی تحصیلات کاملا بومی اسلامی داره، و یه قسمتی هم تحصیلاتش در آلمان و به طور کلی اروپا بوده، یه در دانشگاه‌های اروپایی هم درس خونده، یه در واقع حالت در واقع زوحیاتین هم در بله هم در تحصیلات روزوی و هم دانشگاهی سابقه. شاید مثلا فرض کنید که افراد مرتبط هم میتونست بحثی جالب باشه، ولی من دیگه خیلی تابلو رو شلوغش نمی کنم. مثلا اینکه همسرش خانم بنتوشاتیه، اینکه مثلا با افرادی مثل محمد خلف الله و بعضی های دیگه ارتباط داشته، نسبتش با تا حسین و دیگران، اینا همه میتونن اطلاعات مفیدی در مورد این آدم بدن، میشه اینا رو هم اضافه کرد به این مجموعه. اما خب الان من این سه تا نقطه میذارم برای اینکه معلوم بشه خب این داده ها میتونن خیلی بیشتر باشن. توی این سه تا نقطه یه قسمتش هم آثاره که ما آثار رو فهرستش رو قبلا خدمتون ارائه کرده بودم. اما الان قدم بعدی رو برمی‌داریم، میریم تو قسمت داده های بافتی یا خواندن در واقع سطور سفید از رنگ متفاوتی استفاده میکنم که در واقع این سفید سیاه رو بتونیم در واقع یه مقدار روشن کنیم. در قسمت داده های بافتی ما اصلا خودمون رو درگیر منابعی که خوندیم نمی کنیم، کاملا میان بیرون و سعی میکنیم که ذهن خودمون رو مرور کنیم. در هنگام مرور کردن ذهن خودمون به آیتم ها، به عناصر خیلی خیلی محدودی از متن توجه داریم. مثلا صرف توجه داشتن به این که ما با یک فردی مواجه هستیم که در دهه های میانی قرن بیستم در مصر داشته زندگی میکرده، همین. خیلی دیگه درگیر ریزکاری ها نیستیم. اگر ما با یه فردی سر کار داریم که در دههای میانی در مصر زندگی میکرده، میتونیم از خودمون سوال کنیم که این فرد امکان مواجهه و ارتباط با چه چیزهایی رو داشته، میشه انتظار داشت که این فرد با چه موضوعاتی مواجه شده باشه. مثلا فرض کنید که اتفاقات مهم خب جزء اتفاقات مهمی که ایشون میتونسته اون رو درک کرده باشه در جوانی جنگ جهانی دوم. این اصلا با منابع کاری نداره، یعنی ما کلا خودمون رو از فضای منابع آوردیم بیرون و توی فضای ذهنی خودمون داریم مسئله رو در واقع دنبال میکنیم. یکی از اتفاقات مهمی که ایشون میتونسته در واقع درگیرش شده باشه مسئله سقوط پادشاهی و جمهوریت در مصر، مسئله ظهور ناصریسم در مصر، اینا مثلا جزء اتفاقات دوره های مختلفی هستن که میتونسته ایشون در زندگی با این اتفاقات مواجه شده. دوباره تو ذهنمون مرور میکنیم ببینیم که خب در مصر حالا ناصر یکی از بروزهای جریان ناسیونالیسم هست، ولی در بین جریان‌هایی که بگیم جریان‌های مهم در بین جریان‌های مهمی که در این دهه‌های میانی قرن 20 در مصر وجود داشته، مسئله ناسیونالیسم یعنی ملی‌گرایی و همینطور پان عربیسم هست. خب پان عربیسم با ناسیونالیسم عربی خیلی، با ناسیونالیسم مصری خیلی فرق داره. وقتی کسی ناسیونالیسم مصریه، به دنبال اینه که مصری بودن خودش رو در واقع مبنای فکرش قرار بده، در حالی که پان عربیسم به دنبال یک نوع اتحاد و وحدت بین کل ملت‌های عربیست و خیلی مصری بودن دارش موضوعیتی نداره. هر دو جریان در اون دهه ها در مصر بسیار فعال بود. یکی از جریان هایی که در اون دوره در مصر فعال هستند جریان های چپ هست، یعنی جریان هایی که به نوعی گرایش سوسیالیستی دارن، حالا گاهی به حد کمونیسم میرسن، به حد شیوعیه میرسن، گاهی در حد سوسیالیسم یا الاشتراکیه در واقع متوقف میشن. خب اینها جزوه در واقع جریان‌های مهم موجود در اون زمان بود. یکی از جریان‌های مهم که در این زمان خیلی جدی هست در جهان عرب، مسئله استعمار ستیزی است و آزادی خواهی. اینکه کشور مختلف شمال آفریقا و جاهای مختلف جهان در اون زمان داشتن آخرین دهه های استعمار رو تجربه میکردن و مبارزات زیادی در جاهای مختلف داشته صورت میگرفته برای اینکه استعمار در واقع ریشش خشکیده بشه و دیگه استعمار وجود نداشته باشه و کشورهای اسلامی آزاد بشن از دست استعمار. این هم جزو مواردی است که توی این دهه ها خیلی جدی بوده و وجود داشته. یکی از مسائلی که در اون دهه ها وجود داره مسئله اصلاح طلبی هست. در واقع ما داریم راجع به دوره‌ای صحبت میکنیم که قبلش شیخ محمد عبدوی بوده، یک جریان اصلاح طلبی رو در مصر راه انداخته، بعد افراد متعددی امثال رشید رضاها و دیگران این جریان رو ادامه دادن. خب این در واقع باید مصادف میشه با دوره زندگی یه آدمی مثل خولی و حالا باید ببینیم این آدم در مقابله با این پدیده اصلاح طلبی چه روی کرده و از خودش نشون داده و چگونه با این مسئله برخورد کرده. اینها جریان‌های خیلی جدی و مهمی هست که در اون زمان در فضای مصر وجود داره. فراتر از این یک سری مسائلی هست که به طور خیلی کلی و جامع نه فقط در مورد مصر بلکه به عنوان ویژگی‌های مهم عصر در واقع میشه در نظر گرفت. یکی از مهمترین اونها مسئله سنت و مدرنیته است. یعنی چطور ممکنه یه آدمی در شرق اسلامی در دنیای ما توی این دهه‌ها زندگی بکنه، درگیر مسائل تفکر و اندیشه ورزی باشه ولی اصلا پرش به پره سنت مدرنیته نخورده باشه؟ یعنی به هر حال یکی از سوالات جدی که مرتبا وجود داشته مسئله سنت و مدرنیته بوده و قاعدتا ما انتظار داریم یه آدم متفکر به نوعی درگیر مسئله سنت و مدرنیته شده باشه در این دوران. یکی از بحث‌های در واقع مهم دیگری که جزء ویژگی‌های عصر محسوب میشه، مثلا فرض کنید که مسائل مربوط به زنان است. ما میدونیم که در قرن بیستم با در واقع اوج گرفتن جریان‌های فمینیستی و جریان‌های در واقع احقاق حقوق زنان، شرایطی به وجود میاد در سراسر منطقه ما که زنان وارد فعالیت اجتماعی بشن. اینو در ایران داریم، در مصر داریم، در کشورهای دیگر اسلامی هم داریم و قاعدتاً در فضای که خولی داشته زندگی می‌کرده هم اینها میتونن جزء مسائلی باشن که وجود داشته و باهاش دست به گریبان بودن. و اینجا هم من با اجازتون سه تا نکته رو می‌ذارم.
بعضی دوستان کلمه دیگه به کار می‌برن، مثلا شناسی، زمان شناسی، همین چیزاست. یا
یعنی شناخت شرایط عصری، بستر. بله، بستری که به کار می‌برن همونه که ما بهش میگیم بافت، یعنی همون در واقع فضایی که این اتفاقات درش افتاده. در واقع تمام تلاش ما برای اینه که تصور کنیم یه آدم مثل امین الخولی کل زندگیش و کل آثارش تو چه بستر و بافتی بوده، تو چه شرایطی داشته می اندیشیده، زندگی می کرده و کار می کرده. این کار رو میشه در مورد یک فرد در واقع معروف به قرون گذشته هم انجام داد. فرض کنیم ما داشتیم راجع به شخصیتی مثل ابن طبع رازی صحبت میکردیم، کسی که بخواد یک مقاله دانش دارتون معرفی در مورد ابن طبع بنویسه، در این کسی اطلاعات از منابع داره، در این حال باید ببینه که توی اون بافت، توی اون شرایط، توی اون بستر اساسا مثلا علم کلام در چه مرحله بوده، چه تحولاتی داشته صورت میگرفته. مثلا این خیلی مهمه که در دوره زندگی ابن طبع درست همون دوره‌ای هست که ما شاهد این هستیم که جریان کلامی معتزله بصره و معتزله بغداد دچار شکاف جدی میشن و کاملا دو مکتب مستقل تبدیل میشن، حتی شروع میکنن در واقع بر علیه همدیگه گاهی آثاری نوشتن و مکتوب کردن. توی همچین فضایی یک دفعه وقتی فردی مثل ابن طبع ظاهر میشه، حتی اگر ما بخوایم افکار او رو با در واقع مکاتب دیگه مقایسه کنیم، باید به تفاوت بصره و بغداد توجه داشته باشیم. گفتگو میکردیم درباره رابطه مکاتبه‌ای که بین ابن طبع رازی و ابوالقاسم بلخی وجود داشت، توجه به این که اینها تو اون دوره زندگی میکردن، توجه به این که مثلا در اون دوره جریان‌های سیاسی قرن سه، در واقع نیمه دوم قرن سه، جریان‌های سیاسی در اون دوره به چه سمتی میرفتن، آل بویه داشته در واقع پایگاه‌های خودش رو مستحکم میکرده، این چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در همزمان هم رشد معتزله و هم رشد امامیه. اینها همه اون سطح‌های سفیدن که منابع در موردشون صحبت نمی‌کنه. یکی از مواردی که مثلا در مورد ابن باوی برای من جالب بود اینه که منابع میگن ابن باوی از قم مهاجرت میکنه به ری. اینو قسمت سطر سیاهشه. قسمت سطر سفیدش اینه که من ببینم در قرن چهار نیمه دوم که ابن باوی در این زندگی میکرده قم چجور جایی بوده، ری چجور جایی بوده. الان بنده سراپا تقصیر که دیشب آمدم به محضر شما و امروز در خدمت شما هستم، از ری اومدم به قم. ری و قم از نظر فضای فکری چه تفاوتی با هم دیگه داشتن که یه فردی مثل ابن باوه موطن خودش قم رو ترک میکنه و میره در ری ساکن میشه؟ اگر این آدم آدم دنیا طلبی بود که دنبال پایتخت بود و میخواست بره در دربار آل بویه متمتع بشه از نعمتهای دنیوی، آدم میگفت خب جوابش معلومه، این دنبال پول و خدمت شما عرض کنم که مقام و منصب بوده. ولی با توجه به اینکه زندگی ابن باوی نشون میده که بنده خدا هیچ وقت دنبال هیچ مقام و منصبی نبوده و آدم ثروتمندی هم نبوده، بنابراین احتمالاً ویژگی‌های فکری باعث شده که او قم رو ترک کرده باشه و در ری ساکن شده باشه. برای اینکه ما معنی این جمله رو متوجه بشیم که او ری رو ترک کرد و در قم رو ترک کرد و در ری ساکن شد، باید سطور سفید رو بخونیم، یعنی باید بخونیم قم چه جور ویژگی‌هایی در اون زمان داشته و اختلاف فضاش با ری چه بوده. اون موقع متوجه میشیم که ابن باوه چه طرز فکری داشته و به دنبال چه طرز فکری است که احساس کرده ری براش جای مناسبتری برای تدریس و در واقع تشکیل دادن حلقه‌های درسیش هست، برای تألیفاتش هست در مقایسه با قم، در حالی که غالب علمای محدث در اون زمان در همین قم زندگی می‌کردن. بنابراین این مهم نیست که ما داریم راجع به یک شخصیت امروزی صحبت می‌کنیم یا یک شخصیت قدیم. حتی موضوع اختصاصی به شخصیت‌ها نداره، یعنی این موضوع کاملا میتونه راجع به مفاهیم هم صادق باشه. حالا ما در مورد مفاهیم هم بعدا نمونه‌های خواهیم گفت. وقتی ما میخوایم روی مفاهیم هم کار کنیم، باز هم به سطور سفید و هم به سطور سیاه هر دو توجه کنیم. به عنوان نمونه اگر مثلا فرض کنید ما بیاییم و مفهومی مثل بدعت رو بخواییم مورد مطالعه قرار بدیم و اینکه چرا مثلا ابوالقاسم کوفی میاد و مفهوم بدعت رو در کتاب الاستغاثه خودش به عنوان مفهوم محوری انتخاب،
خود این که ما در فرایند شکلی مفهوم بدعت بخواییم یک نگاه جامعی به موضوع داشته باشیم، خوندن آنچه که در کتاب الاستغاثه هست به ما کمک نمی کنه که همه مطلب رو درست متوجه بشیم. باید ببینیم که در قرن سه که ابوالقاسم کوفی در کتاب الاستغاثه خودش رو می نویسه اساسا شرایط زمانه چه بوده، درکی که در قرن سه از بدعت بوده چی بوده. بهتون قول میدم که درک قرن سه از بدعت درک ابن تیمیه نیست. درک قرن سه خیلی تفاوت داره با درک ابن تیمیه. اما قرن سه قرنی هست که احمد بن حنبل ها و دیگران در اون قرن دارن زندگی میکنن. چه اتفاقی درباره مفهوم بدعت در اون زمان افتاده که باعث میشه که ابوالقاسم کوفی بیاد به کتاب الاستغاثه فی بدع الثلاثه یا عن بدع الثلاثه رو بنویسه. تو هر موضوعی میشه در واقع این نوع نگاه رو داشت و سطور سیاه و سفید رو با همدیگه بررسی کرد. ممکنه که در نگاه اول این کار یه جور تخیل گرایی به نظر برسه. ممکنه در نگاه اول به نظر برسه که تو این نوع نگاه ما داریم یه سری مطالبی رو به خولی، به ابن قبه، ابن باوه، به ابوالقاسم کوفی و کتاب الاستغاثه‌اش تحمیل میکنیم. ولی واقعیت اینه که ما در وضعیت نوشتن مقاله نیستیم دوستان عزیز. ما در وضعیت باران اندیشه هستیم. ما داریم ذهن خودمون شخم میزنیم که سر نخ پیدا کنیم. دنبال این هستیم که ببینیم چی میشه توی این مقاله نوشت. بنابراین توی این مرحله واقعا یه مقداری استفاده کردن از این ذهن نوردی ها و از این مرور بقیه افکار اندیشه هامون میتونه خیلی مفید باشه. مراجعه کردن به این به قول آقای دکتر سفری بستر شناسی، این بافت و ویژگی هایی که در این بافت وجود داره واقعا یکی از اون مواردی است که میتونه تفاوت بین یک پژوهشگر حرفه‌ای و یک پژوهشگر تازه کار رو نشون بده. یعنی فردی که سالهاست داره کار علمی و پژوهشی انجام میده وقتی صحبت میشه مثلا این که در قرن چهار در ری چه خبر بوده، خب این خیلی چیزا میدونه در این باره. ولی کسی که تازه کاره و هنوز کار جدی در این زمینه انجام نداده مجبور این اطلاعات رو بره بخونه و مطالعه بره. بنابراین انجام دادن یک مطالعه بافتی در آغاز قضیه برای کسی که تازه داره کار تعریف دانشنامه رو شروع میکنه احتمالاً یه خود وقت دیگر خواهد بود. و هر چقدر افراد ممارست بیشتری داشته باشن و به تدریج در واقع سطح دانششون افزایش پیدا بکنه دائما کار آسانتر و آسانتر میشه. در ضمناً در این مورد میشه از مشورت دیگران استفاده کرد. یعنی هیچ اشکالی نداره که ما در فضایی، حالا تو قوم که الحمدلله وفور نعمته، افرادی در حوزه‌های مختلف در واقع صاحب آگاهی و اطلاع هستند و دانش بسیاری دارند، آدم در هر موضوعی میتونه ببینه که چی در این زمینه کار کرده، بره یه 10 دقیقه رو باش صحبت بکنه، ببینه که آیا توی اون خطوط کلی میتونه در واقع ازش یک نکته رو استیام بکنه. به حال این مسیریه که ما میریم و در گام بعدی این دوتا رو سعی میکنیم به اصطلاح همگرا و همسو. یعنی دائما اونچه رو که با خطوط سیاه نوشته شده، یعنی اطلاعات داده های متنی رو، با اونچه که با خطوط سبز نوشته شده یعنی داده های بافتی رو، اینها رو بر همدیگه عرضه میکنیم تا ببینیم که اون چه جرقه ای زده میشه و چه ایده ای از این تو در میاد. قبل از اینکه من وارد این همگرایی بشم، در مورد استخراج داده‌های بافتی عرض می‌کنم که غیر از سواد و اطلاعات، بعضی منابع هم در این مورد به خیلی بهم کمک کرد. یکی از منابعی که من به تجربه خیلی ازش سود بردم، جدولای آخر کتاب المنجد. کتاب المنجد آخر آخر منجد الاعلام یه سری مثلا جداولی داره که تو اون جداول به ترتیب تاریخ مثلا همه وقایع دو قرن اخیر در اونجا، حتی بیشتر از دو قرن، 4-5 قرن اخیر در اونجا نوشته شد. مهمترین وقایعی که اتفاق افتاده، حتی جدا جدا آورده، مثلا در اروپا اتفاقات چیا بودن، در شمال آفریقا اتفاقات چیا بودن، در جهان عرب اتفاقات چیا بودن، و اینها جدا جدا نوشته. جدولایی که اونجا شما میبینید خیلی کمک میکنند به ما برای اینکه یه مرور سریع داشته باشیم بر روی اینکه در مورد اون مدخل مورد بحث ما اتفاقات مهمی که همزمان با اون میتونن باشن چیا هستن. بنابراین من پیشنهاد میکنم اون جداول خیلی زیاد مورد رجوع دوستان باشه موقعی که دارن روی یک مدخلی کار میکنن. ضمن این که غیر از اون جداول خب کتاب های متعددی هستن، مثلا فرض کنید که کتاب هایی هستن که در مورد تاریخ معاصر نوشته شدن و به صورت تک جلدی مثلا تاریخ جهان عرب رو در یک جلد سعی کردن معرفی کنن. اینجور کتاب ها معمولا خیلی مفیدن از نظر اینکه یه سری اطلاعات رو خیلی فشرده در اختیار پژوهشگر قرار میدن. مثلا تاریخ ایران یک جلدیه که کل قسمت معاصرش مثلا ممکنه که 30-40 صفحه باشه، ولی اطلاعات خیلی به صورت فشرده در اختیار ما قرار میده. این نوع منابع خیلی کمک میکنن به نوع کاری که ما میخوایم انجام بدیم. یا مثلا فرض کنید در مورد رجال یک کتابی ذهبی داره، آدم یواش یواش باید این کتابا رو شناسایی کنه. شمس‌الدین ذهبی معروف یک کتابی داره، منظورم مثلا کتابای گسترده مثل سیر و اعلام نبلا و تاریخ الاسلام نیست، که اونایی که آدم گم میشه. یه کتاب 100 صفحه‌ای داره ذهبی که اگر واقعا با حروف معمولی چاپ کنن شاید مثلا بشه 25 صفحه. اسمش از الامثار زبات الاثار. یه کتاب خیلی خاص و بی‌نظیریه، چون در این کتابشون اومده شهر به شهر جهانستان بررسی کرده و توی هر شهری برجسته‌ترین علمای اهل سنت اونجا نام میبره و بعد طبقه به طبقه هم نام میبره. یعنی واقعا عالیه دیگه برای یه نفری که میخواد نسبت یک فرد رو مثلا در اون موقعیت بسنجه. وقتی نگاه میکنه میبینه که مثلا سمرقند در این دوره اصلا دیگه کسی نبود، یعنی انگار مثلا محافل محدثین مزمحل شده بودن و این فرد یه فرد استثنایی است در اونجا. یه وقت نگاه میکنیم اینه مثلا نصف در اون دوره یه مرکز حدیثی بوده که مثلا ده ها نفر اونجا بودن، این آقا هم یکی از اون افرادیه که اونجا بوده. خیلی دید میده به آدم که آیا ما با یه آدم منحصر به فرد سر کار داریم یا با یه آدمی که جزئی از یک مجموعه بود. اگر یه روزی آدم بخواد مثلا تفسیر در مورد عیاشی صاحب تفسیر یه مقاله بنویسه، در مورد کشی صاحب رجال یه مقاله بنویسه، با خودش مرور میکنه که خب عیاشی در سمرقند زندگی میکرده در اواخر قرن 3 و در اونجا یک مدرسه ای دایر کرده برای تعلیم معارف امامیه. قبول، آیا سمرقند در اون زمان واقعا از نظر اهل سنت هم یک مرکز علمی بوده؟ و اگر بوده مثلا کبار علمایی که در اون دوره در سمرقند بودن کیا بودن؟ یه نگاه خیلی سریع به کتاب امثال ذهبی میتونه کلید خیلی خوبی برای حل این معما باشه. اینجور کتاب ها رو یواش یواش باید شناسایی کرد و بهش دست پیدا کرد. تعدادشون کم نیست و متعدد هم هستن. مثلا باز همینجور حرف رو میاره، یکی از این کتاب ها کتاب احسن تقاسیم مقدسی هست. باور کنید اگر اقراق نیست من عرض بکنم که در حدود 70% مواردی که من به مقاله دارت المعارفی نوشتم، یکی از کتابایی که برای همین مطالعه اولیه و طراحی بهش مراجعه کردم اصلا تقاسم نقص. چجور کتابی؟ ظاهرا یک کتاب جغرافیاییه و راجع به اقلیم‌های مختلف، یک قسمتی باب فی اقلیم المشرق، باب فی اقلیم عراق، باب فی اقلیم المغرب و اقلیم مصر و الاخر، و زیل هر اقلیمی هم یه سری توضیحاتی میده راجع به مذاهبشون، آداب و رسومشون، عاداتشون، قرائتشون، خدمت فقهشون و همه چی، یه سری اطلاعات میده. ولی این کتاب به منظور مطالعه سطور سفید فوق العاده. مثلا فرض کنید که من یکی از مقالاتی که ازم خواسته شد بنویسم توی دارت المعارف هم چاپ شده، مقاله ایست به نام ابوبکر بردعی. ابوبکر بردعی یکی از علمای متکلم خوارج در قرن 3 اوایل عزم کنم در نیمه اول قرن 4 که واقعا معضلی بود نمیشتنی، فقط یک مأخذ در مورد ابوبکر بردعی وجود داشت که اطلاعاتی به رنگ سیاه درش دیده میشد، اونم کتاب الفهرست ابن ندیم بود. بقیه مشکلات رو باید با سطور سفید حل میکردیم. بجز کتاب فهرست ابن ندیم در هیچ منبع دیگری درباره ابوبکر بردعی هیچ اطلاعاتی داده نشد. یکی از منابعی که اونجا به من کمک کرد احسان تواصیل مقدسی بود. خب شما میبینید یه عالمی اهل بردعه داره در بغداد زندگی میکنه، اما بردعه در اون زمان چه جور شهری بوده و افرادی که در بردعه زندگی میکردن از در گرایش های مذهبی داره چه گرایش هایی بودن؟ خوشبختانه مقدسی مربوط به همون قرن است که ابن ندیم هم مربوط به همون قرنه و آقای ابوبکر بردعی هم تو همون قرن زندگی میکرده. مروری بر روی اطلاعاتی که مقدسی در کتاب احسان تواصیل درباره اقلیم الرحاب میده که بردعه هم یکی از شهرهای اقلیم الرحاب هست، اصلا یک تحولی رو در کار من ایجاد کرد، یعنی کمک بسیار زیادی کرد برای اینکه متوجه بشیم که رابطه بین افکار ابوبکر بردعی خارجی با معتزله چیه و چگونه در واقع ما با نوعی از خارجیگری مواجهیم که مبنای تفکر کلامیش نوعی اعتزاله و حالا بعدا از آثار شیخ مفید و دیگران هم استفاده کردیم که بشه در واقع دقیق‌تر و دقیق‌تر مسئله رو رصد کرد.
تو سوال هم یکی این که این فرماشاتی که میفرمایید در رابطه با مدخل‌های تاریخی و جریان شناسانه خوبه، اما مدخل‌های قرآنی مثل استهزا اینها آیا این سطور سفید و سیاه داریم یا نداریم؟ سوال دیگری هم مطرح شده که به نظر میرسد تفاوتی بین سطور سفید و کانتکست وجود دارد، چرا که سطور سفید میتواند بخشی از کانتکست را در کنار سطور سیاه دیگر روشن کند. سطور سفید مطالبی هستند که در هیچ جایی نوشته نشدند و بایستی از آنالیز کردن سطور سیاه را دست یابد. مثلا وقتی میبینیم امام جواد علیه السلام تأکید چندان زیادی روی مسئله مهم مهنت نداشته به جز یکی دو روایت، این سطور نانوشته برای ما ایجاد سوال میکنه.
من جوابم اینجا همون تعبیر لا تشاحف اصطلاح اینجا بحث ما ظاهرم فقط در اینه که آیا به بافت بگیم سطور سفید یا نه. من اجازه میخوام بگم که آقا تکیه ما فعلا بر روی بافته، حالا اگر دوست داشتید اسمشو بگذارید سطور سفید و اگر نخواستید این اسم روش نگذارید. بحث سطور سفید اصطلاحی که بارت به کار برده بنده هم عرض کردم، من به اون تاکید ندارم، تاکیدم بر روی همین اصطلاحی است که به کار برده میشه تحت عنوان اطلاعات بافتی، دادای بافتی و دادای متنی.
بله، دادای بافتی متنی داره با اعلام چیه؟
اون سوال که آیا این در مورد غیر اعلام هم صادق هست، جاری است یا خیر؟ واقعیت اینه که فقط نوع برخورد یه مقداری فرق میکنه آقای دکتر. یعنی من تصورم اینه با توجه به تجربه‌ای که برای خودم پیش اومده، نوع در واقع مواجهه یه مقداری متفاوت هست.
صغرا متفاوت
میشه. حالا تعبیر صغرا رو من باید ببینم که دقیقا غرض شما چی ازش، ولی مثلا عرض میکنم فرض کنید که بدعت رو اشاره کردم میشه، اما نمونه‌های مختلف که خودم باش مواجه بودم، مفهومی رو اخیراً نوشتم تحت عنوان خلق، خلق به عنوان یک اصطلاح کلامی. خب وقتی که آدم تصمیم گیره یه مقاله در مورد خلق بنویسه، باز هم درگیر همین در واقع فرایند هست، یعنی یه سری اطلاعاتی رو ما داریم که توی کتاب‌ها درباره خلق نوشتن و یه سری اطلاعاتی رو از بیرون داریم. من با یه مثال در واقع خیلی ساده میتونم اینو عرض بکنم. مثلا امران بین الامرینی که ساعت پیش داشتیم در مورد صحبت میکردیم، اتفاقا چیزی که در مورد خود امرون بین الامرین توضیح زیادی داده نشده، ولی ما اگر بخوایم معنی امرون بین الامرین رو بفهمیم باید اول ببینیم نظریه‌ای بوده است به عنوان جبر، نظریه‌ای بوده است به عنوان تفویض. نظریه جبر رو باید بلد باشیم، باید شاخصهاش رو بشناسیم، تفویض رو باید بلد باشیم، نسبت این دوتا رو با هم دیگه بدونیم و اینا رو همه رو باید از منابع دیگه در بیاریم. ممکنه عبارتی مثل لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین در منابع حدیثی ما مثل کافی و جای دیگه آمده باشه، ولی داستان جبر و تفویض و نسبت اینا با هم دیگه اونا رو باید از منابع دیگر در بیاریم. اول در بیاریم مناقشه سر چی بوده، طرفین مناقشه کیا بودن، هر کدوم کدوم مکتب بودن، چه جایگاهی داشتن. اون موقع وقتی میایم لا جبر ولا تفویض رو میخونیم متوجه میشیم که این در مقابل اونها چه موضعی است. یا مثلا فرض کنید وقتی داریم راجع به مفهوم قدر یک مقاله می‌نویسیم، خب یه جمله بسیار معروفی در قرون متقدم درباره قدر بود، می‌گفتن که القدر خیر و شر من الله. حتی تو خیلی عقیده نامه‌های اصحاب حدیث هست و نعتقد ان القدر خیر و شر من الله. ببینید این که میگیم القدر من الله یک معناست و این که میگیم القدر خیره و شره من الله یک معنا. ما برای اینکه متوجه بشیم این کسی که داره میگه خیره و شره با قید خیره و شره چه چیزی رو داره با این قید خارج میکنه، به کی داره جواب میده، اصلا در مقام پاسخگویی به چه گروهی هست، لازمش اینه که ما در واقع یک مطالعه‌ای در مورد جریان‌های موجود قدر در مثلا فرض کنید قرن دو داشته باشیم و بعد نکته‌های جالبی رو میتونیم اونجا متوجه بشیم، از جمله این که معنویه و گروهی تحت تاثیر معنویه قائل بودن که القدر خیره من الله و شره من العبد. و در جواب به اون جریان هست که یه گروهی میان میگن القدر خیره و شره من الله، میخواد بگه که تو بین امور خیر و امور شر از حیث منشأ افتراقی نیست، منشأ همه امور به یک جا برمیگرده و اون الله. برای اینکه ما بتونیم معنی القدر و خیر و شر و من الله رو بدونیم باید بدونیم که این فرمول پاسخ چه گروهی هست، گروه قبلی حرفشون چی بوده و چی داشتن میگفتن. من فکر میکنم حالا این کلیت داره، اما در یک مورد خاصی مثل استهزاء مثلا میفرمایید که یک کسی میخواد بیاد راجع به استهزاء در قرآن کریم بحثی داشته باشه. خب اولا یه سری عباراتی در خود قرآن کریم داریم که تعبیر استهزاء رو به کار برده و یه بخشی هم در تفاسیر هست که راجع به مفهوم استهزاء در قرآن صحبت میشه. اینا سطور سیاه ما، ولی خب برای اینکه ما این سطور سیاه رو در واقع متوجه بشیم باید بدونیم که اصلا اینا در چه بافتی اتفاق افتادن. مثلا فرض کنید که وقتی مشرکین برای مقابله با اسلام توی اون مراحل اولیه شکل گیریش از حربه به عنوان استهزاء استفاده میکردن، این استهزاء به طور کلی چه کار کردن؟ به عنوان نمونه بیرون از اون فضا ما میتونیم اینطوری تصور کنیم بر اساس یک مطالعه، و اون اینه که اصولا شما موقعی از استهزاء به عنوان یک حربه جدی استفاده میکنید که میخواهید در واقع جدی بودن چیزی رو زیر سوال ببرید. یعنی شما نمیتونید یک سخنی رو از نظر منطقی باش مقابله بکنید، بنابراین شروع میکنید به تخریب کردن اون سخن از حیث اصالتش، به این که آقا این اصلا از یک ذهن جدی این سخن صادر نشده. اگر ما از این منظر به قضیه نگاه بکنیم، استهزاء مشرکین میتونه در کنار اتهام به سحر، اتهام به شعر، اتهام به کهانت و امثال اینها قرار بگیره. بنابراین من اگر بخوام یه موقعی راجع به مسئله استهزاء در قرآن، اون قسمت که در مورد استهزاء مشرکین صحبت میشه که بیشتر اینه، میرم و در این باره بحث میکنم که استهزاء به عنوان یک ابزار تخریب در واقع کلامی به معنای وربال، منظورم کلامی به معنای تئولوژیکال نیست، یعنی با استفاده از کلام به کار برده می شده و در کنار ابزارهای تخریب دیگری باید به اون پرداخته بشه و اینکه ببینیم نسبت اینها با هم دیگه چی بوده، یعنی چقدر مشتکین در کنار اتهام به سحر و اتهام به کهانت و امثال اینها از الگوی استهزا استفاده میکرد. اما بعد ما ممکنه استهزا رو بیاریم در حوزه مدینه بررسی بکنیم و استهزایی که از سوی منافقین صورت میگرفت، خب اونجا دوباره باز باید مفهوم نفاق رو، اهدافی که در واقع در فضای نفاق دنبال میشه، مخاطب استهزا عوض شده، اینجا استهزا مخاطبش خود پیامبر و دین اسلام نیست، بلکه استهزا مخاطبش مؤمنین هم. و خدمت شما عرض بکنم که بریم روی این مسیر و این رو بررسی کنیم. یه جاهایی هم در قرآن کریم ما با استهزا در بین اقوام سالفه، مثلا استهزایی که قوم نوح در واقع از مؤمنین به حضرت نوح داشتن با اون مواجه هستیم، اون هم ملحق میشه به همون ابزاری که مشرکین در واقع برای تخریب مسلمان ها در مکه استفاده میکرد. من نمیدونم، فقط چون شما این مثال فرمودید، الان من در مقام نوشتن مقاله نبودم، ولی به نظرم میرسید که در هر حال این مسیریه که ما باید دنبال کنیم. یعنی اگر ما توجه نداشته باشیم که یک سخن در چه بافتی صادر شده، اصلا خیلی معنی دقیقی ازش متوجه نمیشیم. و چون قصد داریم راجع به یک موضوعی مقاله دانشنامه‌ای بنویسیم، به نظر میسه قدم اول اینه که این ممارست ها و این در واقع تحلیل ها رو از موضوع مورد نظر خودمون داشته باشیم تا بتونیم این گام رو برداریم. و عذر میخوام، خیلی دارم تند و پی در پی صحبت میکنم، فکر کنم یواش یواش بوده شما از شنیدن صدای بنده خسته شده بود. در واقع میخوام کم فروشی نکنیم، از آخرین دقایق و ساعتمون استفاده بکنیم. قدم بعدی ما بحث همگراسازی این داده هاست، یعنی داشتن یک سری داده متنی یه طرف و یه سری داده بافتی یه طرف مشکل ما رو حل نمی کنیم. دقیقا ما این فهرست رو تهیه کردیم که بر اینها رو شروع کنیم به صورت ضربگری در هم بررسی کردن که از ضرب گروه اول در گروه دوم یک سری سرنخ به دست بیاریم که بتونیم مطالعه اون رو بر اساس اون سرنخ ها طراحی کنیم به ادامه بدیم. مثلا گفتیم جناب خولی در حوزه ادبیات عرب کار کرده. اگر ما داریم در حوزه ادبیات عرب کار میکنیم، مثلا فرض کنید در بحث جنگ جهانی ممکن ادبیات عرب ارتباط خاصی به جنگ جهانی پیدا نکنه. بعید ما بتونیم مثلا ارتباط مستقیمی پیدا کنیم که جنگ جهانی روی درک ادبیات عرب تاثیر خاصی گذاشته باشه. ولی برخی از این آیتم
مثلا
بله
ممکن نوع حماسیش رواج پیدا کرده باشه،
ممکن بعد، ولی من بعداً نرسیدم. ولی بعضی از این مواردی که اینجا وجود دارن خب واقعا خیلی واضحه که میتونن با ادبیات عرب ارتباط داشته باشن. مثلا فرض کنید مسئله ملی گرایی، مسئله پان عربیست، میتونن کاملا با ادبیات عرب ارتباط داشته باشن. یکی از راههایی که میشه روی ملی گرایی مانور داد کوشش در حوزه ادبیات. وقتی مثلا فرض کنید در بین آثار خولی ما با اثری مواجه میشیم تحت عنوان الادب المصری، فل ادب المصری، این که ایشون اومده در روی ادب مصری حسابی باز کرده و میتونست کاملا اسم موضوع کتابش رو قرار بده فل ادب العربی و ادب عربی رو در معنی عامش مورد بحث قرار بده، ولی انگار برای ادب مصری یک در واقع استقلال خاصی قائل هست. یا اگر باز برگردیم به عناوین آثار ایشون نگاه بکنیم، بعضی از آثار ایشون مثلا کتاب دیگری داره ایشون که در سال 52 چاپ شده تحت عنوان دراسه ادب لغت العربی به مصر فی النصف الاول من القرن العشرین، یعنی انگار روی بحث ادب عربی ایشون در واقع یه توجه خاصی رو داره اعمال میکنه و بهش توجه داره، میتونه سرنخی برای ما باشه که احتمالاً ما ممکنه بتونیم بین مفهوم ناسیونالیسم مصری و شخصیت امینالخولی یک ارتباطی رو پیدا کنیم و احتمالاً امینالخولی بیش از این که به عربیسم در واقع و پان عربیسم گرایش داشته باشه احتمال داره که به ناسیونالیسم مصری گرایش داشته باشه. این یکی از اون مواردی است که ما به عنوان یک کلید در واقع یادداشت می‌کنیم که توی قدم‌های بعدی بتونیم روش مانور بدیم. باز اگر برگردیم در این بحث‌ها و مثلا فرض کنید در مسئله استعمار ستیزی و آزادی خواهی، باز ممکنه اونجا ما با نگرش‌های اجتماعی و ادبیات مواجه بشیم. دوستان می‌دونن که این دهه‌ها بحث رئالیسم ادبی و بحث در واقع استفاده از ادبیات برای در واقع ایجاد تحولات اجتماعی یکی از مسائل مطرح بوده و ممکنه ما این سرنخ رو هم بتونیم در واقع دنبال بکنیم توی امینالخولی. خب بحث سنت و مدرنیته میتونه ارتباط خیلی جدی به ادبیات داشته باشه. اینکه ادبیات به شکل سنتی خودش مورد توجه بوده و هست، اما خیلی از افراد تو همون ادبیات سنتی میمونن و هرگز حاضر نیستن که به ادبیات جدید هم بدن، شعر جدید، شعر نو، رمان و مسائلی از این قبیل. در مقابل افرادی که ممکنه به شدت تکیه بر روی ادبیات معاصر داشته باشن و با ادبیات سنتی ارتباطی برقرار نمیکنن و در این بین افرادی پیدا میشن که به دنبال اینن که نوعی ارتباط و نوعی دوستی و آشتی رو بین ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر برقرار کنن. بنابراین نوع نگرش یک عالم به ادبیات میتونه کمک خیلی زیادی بکنه برای شناسایی اینکه این فرد اصولاً در رابطه بین سنت و مدرنیته چگونه فکر میکنه. به نظر میسینم یکی از اون کلیدهاییست که یعنی بازتاب سنت و مدرنیته در ادبیات یکی از کلیدهاییست که میشه در آثار امینالخولی در واقع اون رو دنبال کرد. خب همینطور الاخر ما در بحث قرآن که دیدیم یکی از بحث‌های جدی خولی هست، باز اگر بیان مرور کنیم ببینیم که مثلا فرض کنید بحث‌هایی مثل استعمار ستیزی و آزادی خواهی میتونه با بحث قرآن ارتباط برقرار. ما میدونیم که از زمان شیخ سید جمال الدین اسدآبادی جریان‌های استعمار ستیزی به نوعی پیوند با قرآن خوردن، افرادی سعی کردن در واقع از قرآن استفاده بکنن در راستای مبارزه با استعمار. این هم یکی از صورت مسئله هاییست که میتونه در مد نظر ما باشه برای جستجو. اصلاح طلبی ارتباط مستقیم با قرآن بیدن. اصلاح طلبی به یک معنا اینکه چگونه میتوان قرآن را فهمید به نحو اصلاحی، در واقع اصلاحی به همون معنای عربیش مورد نظرن، به نحو تجدیدیش در واقع. و دیگر اینکه چقدر میشه از قرآن و بازگشت به قرآن برای اصلاح دینی استفاده کرد. دوستان میدونن خیلی از جریان‌های اصلاح طلب معاصر از زمان شیخ محمد عبدوبه بر به دنبال این هستن، معتقد بودن که ما برای اینکه بتونیم یک اصلاح طلبی دینی داشته باشیم مسئله ما بازگشت به قرآنه. معتقد بودن که در طول قرن‌های متمادی قرآن خیلی کمرنگ شده، بیشتر مکاتب و مذاهب هستن که غلبه پیدا کردن و ما اگر بخوایم در واقع بازگشتی داشته باشیم به سمت اسلام اصیل و اسلام اصیل رو در واقع دوباره بازخوانی بکنیم، به قول خودشون اگر بخوایم بریم به دنبال تجدید دینی، لازمه تجدید دینی بازگشت به قرآن. خب اینم یکی از مواردی است که ما یادداشت میکنیم یه گوشه‌ای و اینکه در واقع قرآن محوری در اصلاح طلبی دینی به نظر برسه یکی از مسائلی میتونه باشه که در افکار خولی قابل دنبال کردن باشه. موضوع سنت و مدرنیته در ارتباط با قرآن میتونه خیلی جدی باشه. یعنی که یه وقت هست ما اسلام رو و قرآن رو سنتی میفهمیم، یه وقت هست مدرن میفهمیم، یه وقت میخواد بگیم دنبال یک نوع الفت و پیوند بین نگاه سنتی و نگاه مدرن در حوزه اسلام و قرآن هست. این هم یکی از مواردی است که یادداشت میکنیم بهش بپردازیم. و همینطور الاخر دیگه حتی بعضی از این موارد میتونن خیلی خاص‌تر باشن. مثلا فرض کنید مسائل مربوط به زنان جزء مواردی است که ممکنه در بحث‌های قرآنی یا حتی در شرح حال خیلی بتونیم اطلاعاتی پیدا کنیم در این زمینه. به عنوان نمونه در واقع خود این که امینالخولی در یک جامعه سنتی مثل مصر با خانمی مثل بنتوشاتی در واقع ازدواج میکنه و اینکه به خانم خودش در واقع این اجازه رو میده و در واقع اون رو تشویق میکنه به اینکه حضور اجتماعی داشته باشه، به عنوان یک استاد، به عنوان یک فعال اجتماعی در سطح جامعه مصر خودش قرینه است در اینکه ایشون نسبت به مسائل زنان حساس بوده و در واقع در این مورد یک نظرات خاص داشته. و تقریبا ما عرض کردم مثلا اینجا در مورد تحصیلاتش می دیدیم که چطور ایشون قسمتی از تحصیلاتش در ازهر، قسمتی از تحصیلاتش در اروپاست. اون طرف ما سنت و مدرنیته رو داریم، می تونیم کاملا به این موضوع بپردازیم که این زوحیات این بودن ایشون در حوزه تحصیل چقدر می تونه باعث بشه که از خولی یک شخصیتی در بیاد بیرون که به نوعی جمع بین سنت و مدرنیته است. اینم باز میتونه در واقع یک نکته دیگری در این بین باشه. گفتیم فعالیت‌های سیاسی ضد استعماری داشته ایشون، از جمله اینکه ایشون رو تبعید کرده دولت ایتالیا به خاطر اینکه یه شورشی رو در واقع رهبری کرده بوده و به پا کرده بوده. این اطلاع توی سطور سیاه منابع هست. از اون طرف ما میدونیم که این دوره، این دهه ها دهه استعمار ستیزیه، بنابراین به نظر میرسه که اگه این دو مطلب کنار هم دیگه بگذاریم، یعنی تبعید امینالخولی توسط ایتالیایی ها از مصر و از اون طرف رواج جریان های ضد استعماری در دهه های اواسط قرن بیستم، این دوتا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرند، یکی از صورت مسئله های ما این خواهد بود که چقدر امینالخولی فعالیت های ضد استعماری داشته و مسئله مبارزه با استعمار در افکار خولی دقیقا کجا قرار میگیره و چقدر مهم است و خیلی چیزهای دیگه. یعنی مثلا فرض کنید دیدن بعضی از آثار خولی تحت عنوان مثلا کتاب الخیر خولی که یک بحث فلسفی است، چاپ بخشی از کتاب المغنی قاضی عبدالجبار که یک کتاب کلامی معتزلی است، وقتی در کنار مسائلی اونجا قرار میگیره مثل جریان های خدمت شما عرض کنم که نو معتزله، این رشد در واقع جریان های اصلاحی نو معتزلی بودن، ایشون وقتی اونجا قرار میگیره و رابطهش با اون طرف برقرار میشه، دوباره یه خط فکری جدیدی رو برای ما روشن میکنه. ببین همینطوری ما الان تقریبا به اون طرح اولیه‌مون و به اون پلانمون دست پیدا کرد. یعنی تقریبا از ضرب اینا در هم دیگه تا همین الانش یک سود 6 تا 7 تا بلکه بیشتر آیتم پیدا، موضوع پیدا کردیم که اگر روی اون موضوعات یه مقدار متمرکز بشیم از توش مطلب در میاد بیرون. وقتی که دوستان صبح از بنده سوال میکردن که خب یعنی چی، یعنی مؤلف دارالمعارف هیچ نظری از خودش نباید بده، ببینید دیدگاه مؤلف دارالمعارف، شخصیت مؤلف دارالمعارف اینجاست که ظهور پیدا میکنه. یعنی وقتی مؤلف دارالمعارف آمد و بافت رو بررسی کرد، اطلاعات موجود در متن رو هم بررسی کرد، اینا رو به همدیگه عرضه کرد و طرح کلی مقالش رو از توی این ارتباط میان داده های بافتی و داده های متنی استخراج کرد بیرون، میتونه ادعا بکنه که یک مقاله‌ای داره مینویسه بدیع، نوآورانه، یک نگاه جدیدی به خوری، یک نگاه جدیدی به استغاثه ابو الحسن کوفی، یک نگاه جدیدی به ابن قبه، به ابن بابه یا هر به استهزاء یا هر موضوع دیگری. تکراری نیست، شبیه به منابع قبلی نیست. حتی اگر او مقالات قبلی رو دیده باشه، چون این مرحله رو گذرونده، افکار کاملا مال خودشن، هیچ سرقت ادبی اتفاق نیفتاده و ساختار مقاله یک ساختار ابداعی و خلاق خواهد بود. یعنی ما با یک فرم زیراکس شده مواجه نیستیم که توش فقط اسم آدم ها تغییر بکنه و یک سلسله مقالات کسالتبار در واقع حوصله سربر پشت سر هم نوشته بشه. به هر کی میرسیم مینویسیم فلان ابن فلان متولد سال فلان متوفای سال فلان، بعد شروع میکنیم در فلان جا متولد شد، نام اساتیدش اینا بودن، این سفرها رو انجام داد، شاگردانش اینا بودن، این کتابا رو نوشته، نقطه. دوباره آدم بعدی همین همین همین. یعنی شما خیلی راحت میتونید یه فرم رو زیراکس کنن به تعداد آدمایی که قرار در موردشون حرف زده بشه و فقط جای خالی ها رو پر کنید. واقعا اگر بنابر نوشتن این نوع مقاله باشه چند ساعته میشه یک مقاله دارت مارگی رو نوشت. ولی اگر قرار باشه ما یه مقاله واقعی بنویسیم و توش در واقع نگاه بدیعی وجود داشته باشه، مؤلف حضور داشته باشه در اون مقاله، به تعبیری میشه گفت که یک مقاله زنده میخواییم بنویسیم نه یک مقاله مرده، خب لازمش اینه که این مسیرها طی بشه و این کار انجام بشه. من این قسمت از بحثم تموم شده، میخوام وارد قسمت بعدی بشه. بفرمایید.
عزیز دوستان تصور فرمودن که این کاری که شما کردی تحلیله، در حالی که ظاهرانه هنوز در مرحله طراحی هستی.
بله.
هنوز وارد تحلیل
نشد.
باران
اندیشه است. یعنی دقیقاً ما داریم سعی میکنیم برای خودمون اون نقطه های تأمل رو استخراج کنیم و استکشاف کنیم.
دوستان دیگه سوال کردن کاری که ما قبلا میکردیم مثل شأن صدور، شأن نزول، فقه الحدیث، تو همین اون دو به اصطلاح عنوان شما جای میگیره؟
قبلا میکردیم یعنی اون سنت اسلامی در واقع وجود داره، واقعا میتونه جا بگیره. یعنی اصلا بحث سر این نیست که حالا فرض کنید که بگیم آسمان ترک خورده و از اون بالا یه سری چیزایی افتاده پایین به نام داده‌های بافتی. خب بشر بر اساس سیره اوغلا این امکان کاملا وجود داره که از قرن‌های قبل هم به این مسائل بافتی توجه میکرد. حالا یه خودش از سیستماتیک‌تر شده این موضوع، یه مقدار دایرهش گسترش پیدا کرده. بله سبب صدور یا شأن نزول میتونست ناظر به یک جنبه باشه، ولی خب این وسیع‌تره. و بعد یه تفاوت دیگه هم که وجود داره اینه که ببینید، حالا جناب آقای خوشخازه یا آقای دکتر خوشخازه به زودی دارن دقیقاً روی موضوع شأن نزول کار میکنن، چون اصلا من در واقع خواستم بگم که موضوعی است که ایشون الان درگیره و کاملا روزانه حس میکنه که این موضوع چقدر پیچیده است. و شاید
شما ناشناس بود.
ولی نکته ای که اینجا هست اینه که ما نگاه سنتیمون به سبب صدور و شأن نزول صرف نقله. یعنی یه سری منابع داریم به نام کتب اسباب نزول، مثل اسباب نزول واحدی، از مثلا مثل دوباب النقول سیوتی و آثاری از این قبیل که مثل روایاتی هم به فلان آیه به این مناسبت نازل شد، یا کتب سبب صدور در احادیث میگه که مثلا فلان حدیث سبب صدورش این بوده. خیلی کم داریم یه همچین مواردی و احادیث که خیلی کم داریم. ولی ما الان در باره این صحبت نمی کنیم که سبب صدورهای مروی و نقل شده داشته باشه. قرار ما خودمون بریم اینا رو در بیاریم. حتی به دوستان پیشنهاد میکنم اگر خواستید یه وقتی انشالله در قم که به حال مرکز علوم دینی هست تحولی در حوزه فقه و حدیث انشالله به وجود بیاد، کوشش بشه که نگاه به سبب صدور و سبب نزول نگاه اجتهادی باشه نه روایی. یعنی واقعا اجتهادن بریم ببینیم این آیه به چه مناسبتی نازل شده، نه اینکه الزاماً باید در کتاب واحدی یا در کتاب مغازی واحدی که اونجا هم ما خیلی سبب نزول زیاد داریم حتما روایت شده باشه. اگر اون کار انجام بشه خیلی نزدیک میشه به چیزی که ما داریم. خدمت شما عرض کنم که من چقدر دیگه وقت دارم آقای دکتر؟ 20 دقیقه. بعد این 20 دقیقه در اختیار بنده است یا میخواید پرسش پاسخ کنم؟ در ادامه بحثی که در واقع داشتیم من میخواهم توجه دوستان رو جلب کنم به این که ما دو تا کار دیگه هم در تکمیل بحث طراحی انجام میدیم که دیگه انشالله امروز وقتی دوستان از این مجلس تشکیل برن کار طراحیمون تموم شده باشه، فردا که در خدمت شما باشم به شرط حیات و به قول و قوه الهی بتونیم وارد مراحل بعدی بعد از طراحی بشیم. دو تا کار دیگه ما توی بحث طراحی داریم که این هم به نوعی تکمیل همین بحث در واقع هم مطالعه بافتی و هم مطالعه متنی است. در بحث مطالعه متنی ما یه سری در واقع من میتونم پاک کنم تفکاره دیگه ولی که استفاده کنم برای کار بعدی. یه سری منابعی داریم که تحت عنوان منابع نشانگر ازشون یاد می‌کنیم، یه مایلستون. اینجا استفاده از تعبیر مایلستون یا نشانگر یه استعاره است. من خلاصه این استعاره رو توضیح بدم. استعاره که در اینجا اتفاق افتاده این میل‌های راهنمایی است که در قدیم در مسیرهای سفر وجود داشت. یعنی فردی که مثلا فرض کنید از قم حرکت می‌کرد بره به سمت تهران، نه الان، در گذشته در مسیری که حرکت می‌کرد به اندازه در واقع فاصله یک میل که دوستان حد شرعیش رو توی بحث‌های مربوط به حد ترخص و اینها باش آشنایی دارن، یعنی در واقع فاصله شهرها بر اساس میل اندازه‌گیری شده، به اندازه دیدی که یک نفر میتونه در بیابان داشته باشه، یعنی حد اکثر فاصله که میشد یک میل راهنما رو در مسیر دید، میل‌های رو نصب می‌کردن توی راه تهران به قم و به هر جای دیگه با دو هدف. یکی این که مسافر بدونه که به کدوم سمت باید بره و یکی که مسافر بدونه که تا ایستگاه بعدی چقدر راهه. این میل‌هایی که استفاده می‌شد کاملاً بر این اساس طراحی شده بود که نه ولخرجی بشه و نه کم کاری بشه در راه. یعنی شخصی در مسیر همیشه میل قبل و میل بعد رو می‌دید، یعنی تو افق می‌تونست میل قبل و میل بعد رو ببینه، در این حال نزدیکتر از حد دید همین رو قرار نمیداد. ما این الگو رو توی خیلی از بحث‌های روش تحقیق و علوم انسانی داریم. دقیقا بسته به نوع کاری که میخواییم انجام بدیم یک سری میل راهنما ملازم دیم. مثلا بخصوصا این مسئله توی مطالعات تاریخی، مطالعاتی که روکرده تاریخی دارن خیلی اهمیت داره. فرض کنید که میخواییم راجع به یک موضوع فقهی، امروز مثال فقهی نزدیم یا خیلی کم زدیم، راجع به یک موضوع اصولی میخواییم به اصطلاح یک پژوهشی انجام بدیم. فرض کنید مثلا موضوع ما مسئله استصحاب، میخواییم مسئله استصحاب رو بررسی کنیم به عنوان یک مقاله دارتون معرفی و قاعدتا میخواییم روند تحول مفهوم استصحاب رو در طول قرن‌های متمادی بررسی کنیم. خب واقعا آدم چیکار باید بکنه اینجا؟ هیچ کتاب اصولی میشه پیدا کرد که در مورد استصحاب حرف نزده باشه؟ همه کتب در این مورد حرف زدن. بنابراین آدم واقعا دچار سردرگمی میشه که من در بین این همه کتب اصولی این همه اطلاعات رو چطوری بریزم توی مقاله، یه مقاله‌ای که مثلا ممکنه 1200 کلمه باشه و کلن از ما انتظار داره دیگه بیشتر از 10 منبع بیه اون معاخذش نداشته باشه. من نمیتونم 1200 کلمه مقاله بنویسم بعد 12 صفحه دارتون معارف لیست همه کتب اصولی که درباره استصحاب حرف زده. خب اینجا مسئله انتخاب پیش میاد، یعنی مسئله این پیش میاد که ما باید در بین این کتاب ها بعضی ها رو انتخاب کنیم. درست مثل این که تو مسیر تهران به قم ما نمیتونیم 10 متر به 10 متر یه میل راهنما نصب کنیم، بسیار پرهزینه است. یعنی هر کدوم از این میلا مقدار زیادی آجر، مقدار زیادی کارگر ساختمانی لازم داره و نمیشه یه همچین کاری رو انجام بده. اقتصاد اختزا میکنه که این رو ولخرجی نکنیم و به اندازه خرج کنیم. اینجا هست که مسئله انتخاب مطرح میشه و انتخاب باید بر اساس نوع راهنمایی اون منابع اتفاق بیفته. بنابراین ما شروع میکنیم به تصفیه کردن و پالایش کردن منابع. این موضوع یه مقدار زیادی البته احتیاج به اطلاعات و شم داره. هر چقدر که یک مؤلف در این زمینه با سابقه تر باشه، راحت تر میتونه این میلهای راهنما رو شناسایی. فرض کنید که ما میخوایم راجع به استصحاب عرض کردن یه مقاله بنویسیم، مقالمون هم قرار 1200 کلمه باشه و مثلا قرار ما حداکثر یه چیزی حدود 10 تا 12 تا منبع هم بیشتر توی این مقاله نباشه. انتخاب این 10-12 تا منبع بسیار حائز اهمیت است. سوال: آیا ما قرار استصحاب رو از نظر شیعه بررسی کنیم یا از نظر مذاهب اسلامی؟ اگر قرار باشه از نظر مذاهب اسلامی بررسی بکنیم، به شدت دایرمون زیر میشه، چون بالاخره باید از مذاهب مختلف انتخاب هایی داشته باشه. اگر قرار باشه این 1200 کلمه فقط شیعه باشه و ما اجازه استفاده از 12 تا منبع رو داشته باشیم، میتونیم یه مقداری با دست دلبازی بیشتری در اینجا عمل بکنیم. چیزی که حتی مسئولین دارت المعارف میتونن در این زمینه کمک کنن، یعنی سازوکار مدیریت دارت المعارف میتونه در این زمینه کمک بکنه، اینه که فهرستی رو در بیاره در زمینهای ریز مختلف از اهم منابع اولویت بندی شده، که وقتی نویسندگانی درگیر بحث نوشتن میشن، در اینجا بتونن تصمیم بگیرن که اگر قرار بر اینه که به منابع محدودی مراجعه بشه، به کدوم منبع مراجعه بشه. خب اگر ما قراره در یک موضوع اصولی مثل استصحاب کلن در یک مقایسه بین مذاهب کلن مثلا 3 سهمیه میرسه به شیعه، اگه قرار باشه ما به 3 کتاب شیعه ارجاع بدیم در این مورد، اون 3 کتاب شیعه در علم اصول چیا میتونه باشه؟ این انتخاب کردنش یه مقداری سخته و در هر موضوع دیگه هم میتونه این صفت بکنه. خب مواردی که در این زمینه میتونن به ما کمک بکنن برای تعیین این میلهای راهنما، یکی از در واقع عواملی که باعث میشه ما به بعضی از منابع امتیاز ویژه بدیم و بعد آخرش حساب کنیم ببینیم کدوم منبع بیشترین امتیاز رو آورد، یکی از مواردی که باعث میشه ما به بعضی از منابع امتیاز ویژه بدیم اینه که اون منابع کتاب درسی باشه. مثلا در این مورد کتابی مثل معالم، مثل کفایه، مثل رسائل، البته رسائل حالا نه در باب استصحاب، ولی مثل معالم، مثل کفایه، اینا در واقع میتونن این امتیاز رو کاملا داشته باشن. ولی مثلا فرض کنید که ممکنه کتاب معارج الوصول محقق هندی کتاب درسی نیست، کتاب عدت الوصول شیخ طوسی کتاب درسی نیست و اون در واقع این امتیاز رو نداره. یکی از مواردی که میتونن باز امتیاز بدن به یک منبع برمیگرده به این که نویسنده اون منبع چقدر در تاریخ اون علم تاثیرگذار است. مثلا اصولیینی که در علم اصول در جهان تشیع تحولات مهمی رو به وجود آوردند، اون موقع میشه اسم افرادی مثلا سید مرتضی رو به عنوان اولین مؤلف یک اثر مفصل در علم اصول در شیعه، دوستان احتمال داره مثلا تذکره شیخ مفید تو ذهنشون باشه، ولی من تأکید کردم اولین اثر مفصل. یا مثلا فرض کنید که کتابی مثل معارج الوصول محقق هندی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ تحول اصول امامیه، کتابی که درش بعضی از مباحث اصولی به صورت جدید مطرح شده که با مباحث اصولی قبلی متفاوت هست، اینها میتونن باز از یک امتیاز ویژه‌ای برخوردار باشن. و در نهایت وقتی این امتیازها رو سبک سنگین میکنیم، ممکنه بنده به این نتیجه برسم که اگر قرار باشه ما به قرن‌های مختلف هم توجه داشته باشیم و فاصله‌های قرون رو در نظر بگیریم که ولخرجی نکرده باشیم، مثلا در یه فاصله خیلی نزدیکی بیایم در یه موضوعی مثل به فرض اصل همین استصحاب، بیاییم هم رسائل ببینیم هم کفایه رو. این یه جور ولخرجی محسوب میشه، چون داریم کار تاریخی انجام میدیم، بهتره اون منابع محدودی رو که داریم انتخاب میکنیم منابعی باشن که فاصله کافی از همدیگه دارن. همه اینا که با همدیگه لحاظ میکنیم، احساس میکنیم میلهای راهنمامون رو اینطوری بچینیم، نشانگرهامون رو اینطوری بچینیم، بگیم مثلا فرض کن از ذریعه سید مرتضی، بعد بیایم برسیم به خدمت شما عرض میکنم که معارض و وصول محقق، بعد بیایم برسیم به معالم وصول شیخ حسن صاحب معادل، بعد بیایم مثلا فرض کنیم به کفایه آخوند، و به این ترتیب یک نسبت، یک فاصله نسبتا معقول قرنی هم بین اینها برقرار میشه. نمایندگانی از دوره‌های مختلف تحول علم اصول شیعه هم در اینجا داریم و 4 منبع انتخاب کردیم. اگر بنا باشه این منابع به 3 تغییر پیدا بکنن، ببین اینا کار خیلی سختیه، یعنی باید تصمیم بگیریم که کدوم یک از این 3 باید حذف شه. در اونجا ممکنه ما به این نتیجه برسیم که واقعا سید مرتضی در باب استصحاب خیلی حرف تازه‌ای نداره و مطالبی که ایشون در باب استصحاب داره میزنه مطالبی است که در کتاب‌های قبلی در واقع اصول از اهل سنت هم بوده.
تو کتاب در اون متنی باید داشته باشیم،
یه مقداری باید اطلاعات در اون متنی داشته باشیم، یه مقدار هم فردی که داره می‌نویسه اگه به این علم اشراف داشته باشه، بالاخره اصول خونده، سالها درس در واقع اصول و طلبگی و دانشگاهی و اینا اگه خونده باشه، اینو متوجه میشه که آقا ما مثلا فرض اگه بحث از اجماع باشه، میدونیم سید مرتضی تو اجماع حرف داره، ولی ما میدونیم که سید مرتضی در باب استصحاب حرف خاصی برای گفتن نداره، و اگر اون مطالعه اولیه رو یه نفر کرده باشه، یعنی یک دو تا مقاله دانشنامه‌ای در این مورد خونده باشه، متوجه این مثلا خواهد بود که استصحاب توی چند قرن اول خیلی مراحل تحولی خاصی نداره و از دوره غزالی به بعده که یک دفعه توی استصحاب اتفاقات مهم میفته. بنابراین متقاعد میشه که اونی که باید حذف شه از ذریعه سید مرتضی است، ولی اون ستای دیگه باید سر جای خودشون باقی بمونه. بنابراین انتخاب در واقع نشانگرها و میلهای راهنما در این بین خیلی مهمند که بتونه در نهایت توی مقاله یه تصویر مناسبی رو ارائه بکنه. میایم یک موضوع مثلا فرض کنیم کلامی رو میخوایم بررسی کنیم، میخوایم ببینیم که یه مقاله بنویسیم در مورد مفهوم استطاعت از دیدگاه در مکتب اهل بیت. خب اگر ما بخوایم مفهوم استطاعت رو مورد بررسی قرار بدیم، اینجا هم دقیقاً همین بحث نشانگرها مطرح میشه. یک مقاله مطالعه اولیه به ما نشون میده که اصلا استطاعت تو قرون اول مهم بوده. حالا دوستانی که اینجا متخصص کلامن اینو خیلی خوب میدونن دیگه، از قرن 5 و 6 به بعد اصلا کسی دیگه در مورد مسائل استطاعت بحث نکرد. مسائل استطاعت تو همون چند قرن اولن که بیش از همه تو 4 قرن اولن که هر کی آمده در بحث استطاعت یه بحث جدی رو انجام داده. بنابراین من اصلا در واقع خودم رو درگیر قرن 5 به بعد نمی کنم. اگر هم یه وقتی بخوام به یک منبع قرن 5 به بعد ارجاع بدم، باید به منابعی ارجاع بدم که استثناءً دری به تخت خورده و درباره مباحث استطاعت حرف زدن، چون معمولاً این اتفاق نمیفته. حالا اگر بخوام توی اون 4 قرن دنبال منابعی برای استطاعت بگردم، کارم آسونه. دلیل این که در طی 4 قرن باید 4 تا منبع کلیدی و محوری رو در مورد استطاعت پیدا کنم. در قرن 1 که ما آثار مدون کلامی نداریم، از قرن 2 به بعد در واقع باید سعی بکنم که آثاری رو انتخاب بکنم که به نوعی در این باره حرف زده باشم و صحبت کنم. به این ترتیب اون در واقع میلهای راهنما به ترتیب شناسایی میشن، مشخص میشه که تو هر قرنی ما کدوم منبع رو باید استفاده بکنیم. اگر داریم در مورد قرن 2 صحبت میکنیم، باید بریم سراغ روایات، و توی روایات هم اصلی ترین منبعی که ما در اختیار داریم که بابی به نام باب الاستطاعت داره، اینا کافیه کلینی. درسته که کافیه کلینی در قرن در اوایل قرن 4 در دوره بیعت صغرا نوشته شده، ولی به اعتبار روایاتش ما رو تصویری از باورهای قرن 2 در واقع تلقی میکنیم، چون احادیث صادقین علیهم السلام و احادیث امام رضا علیه السلام اونها رو میگه. خدمت شما عرض بکنم که توی قرن 3 و 4 خب این مقداری بسیم بازتر هست که بکنیم از آثار نوشته اون رو استفاده. این بحث شناسایی منابع نشانگر هست. خب هر چقدر که ما ظرفیتمون بیشتر باشه، یعنی ما یک مقاله‌ای می‌خوایم مثلا با حدود 12 منبع ولی همش هم متمرکز بر روی شیعه، در همون بحث استصحاب دستمون بازتره. اون موقع میتونیم به قرن‌های بیشتری توجه کنیم و میتونیم افراد بیشتری رو در مد نظر قرار بدیم. اگر یک دفعه تعداد ظرفیت ما به مثلا 10 منبع افزایش پیدا بکنه، میتونیم یه مروری داشته باشیم بر روی قرن‌های مختلف و با فاصله یک قرن دو قرن یک چهره شاخص رو انتخاب بکنیم برای این موضوع. در اون صورت با همون محورهایی مثل کتاب درسی بودن، مثل در واقع صاحب مکتب بودن و تعیین کننده بودن نویسنده و امثال این، یه شاخص دیگه هم اینه که به کتاب شروع حواشی زیادی نوشته شده باشه، یعنی نشون دهنده اینه که این کتاب کتاب مؤثر و پرنقشی هست. ممکنه کتاب‌های دیگری به این لیست اضافه بشه، مثلا قوانین صاحب قوانین میرزای قمی میتونه اینجا اضافه بشه به عنوان کتابی مربوط دوره قبل از آخوند و شیخ انصاری و دوره بعد از مثلا سال نواد. در همین حوزه مثلا فرض کنیم ممکنه ما عدت الرسول شیخ طوسی را به عنوان اثری از قرن 5 اضافه بکنیم. در همین راستا ممکنه مثلا به خدمت شما اصلا کتابی از علامه هم مثلا تهذیب الاصول یا مبادی هم اون رو هم بیاریم توی این مجموعه اضافه کنیم تا اینکه در واقع میل‌های راهنمامون رو به خوبی بچینیم. این که تعداد این میل‌های راهنمایی یا نشانگرها چند تا باشن دقیقاً برمیگرده به برآورد کمی ما، از این که کلاً قرار ما توی این مقاله چه حجم رو پوشش بدیم و چه دامنه‌ای رو مثلا فرق داشت بین اونجایی که فقط شیعه است یا اونجایی که شیعه و اهل سنت با همن و نهایتاً نشانگرهای خودمون رو بچینیم به انتخاب. خیلی آخر بحث یه خورده با عجله شد، ببخشید، ولی
دوستان یه احتیاط و سوالی داشتم که این کاری که شما فرمایید من مشتهر هم مال محافظ از را شدن من هر بار باید من مشتهر بشیم که بعد بریم مشتهر بشیم.
خیلی دوستان دارن این قضیه رو سخت میگیرن به دلیل اینکه اولا بنده از آقای دکتر سفری خواهش کردم، چون ما تو دارالمعارف این کار کردیم، ما تو مرکز دارالمعارف آمدیم و در حوزه های مختلف لیستی تهیه کردیم از اینکه در این حوزه اهم منابع کدوم ها هستن. اونجا هم اولویت الف و ب و جیم در واقع داره، بنابراین این خیلی کمک میکنه به نویسندگان تازه کار.
در این مسئولین این کار رو
بله یعنی این کار به سطح متمرکز انجام. شما میتونید این کار انجام بدید، حالا از مرکز ما هم میتونید کمک بگیرید در این رابطه، ضمن اینکه در مجموعه شما بالاخره مشتهدین هستن، بنابراین میتونید از همون مشتهدینی که هستن کمک بگیرید این شناسایی ها صورت بگیره. یه مقدارش هم واقعا با تتبع قابل استخراجه. مثلا فرض کنید شما به یه مجموعه مثل مکتبت الفقه و اصوله یا جامع الکبیر یا شامله، حالا ما نمیخوایم پارتی بازی کنیم یکی از اینا رو تبلیغ کنیم و دیگری رو رد کنیم، وقتی نگاه میکنید اینا یه تعدادی کتاب رو مثلا در اصول حنفی، یه تعداد کتاب در اصول شافعی، یه سری کتاب در اصول مالکی دارن. خب این خودش تا حدی کمک میکنه به معرفی اون نشانگرها، یعنی نشون میده یک کسی که میخواست یک نرم افزار تولید کنه وقتی قرار بوده مثلا 8 تا کتاب در فقه حنفی بیاره، اون 8 تا کتاب اصلی فقه حنفی کدوم هست؟ این که بین اون 8 تا هم بشه یک الهم و فلهمی انجام داد هم باز یه راهی داره که حتی یک فرد آماتور غیر مشترف هم یا متجزی هم بتونه این کار انجام بده. بنابراین اونطور نیست که مسئله غیر ممکن باشه. ضمن این که ببخشید آخه این مشکلی که من به وجود نیاوردم، دوستان فقط موقعی میتونن به من اعتراض کنن که بنده دارم این مشکلی به وجود میاره. مثل روز روشنه که شما وقتی میخواید یه مقاله رو بنویسید دارید یه سری منابع رو انتخاب کنید. تنها روزه‌ای که بنده خوندم این بود که این منابع انتخابش باید رو حساب باشه. اگه ما بیایم یک دفعه مثلا از ذریعه سعید مرتضی کافی کتاب خدمت شما عرض بکنم که عدت الرسول شیخ طوسی و این مثلا کنز الفواید کراچی اینها رو انتخاب بکنیم بعد یه دفعه مثلا 10 قرن بعد رو رها کنیم بعد بگیم دیدگاه شیعه در مثلا باب براءت اینه، یعنی خب آقا در شیعه بعدن اتفاقاتی افتاده، کسایی اومدن حرف زدن، شما که نمیتونید همه اونا رو نادیده بگیرید، فقط مثلا رو قرن 5 تکیه کنید. یه منطقی باید داشته باشه. دقیقا ما داشتیم راجع به اون منطق صحبت
میکردیم. تشکر میکنم جناب استاد و همچنین حضور محترم. جلسه انشاءالله فردا صبح ساعت 8 ادامه پیدا میکنه. خواهش میکنم که دوستان در جاهای بزرگیار رو هم تشکیل بکنم که برای سوی مدرک مورد استفاده قرار بگیرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنده هم از حوصله دوستان که تا الان جهاد اکبر کردن در واقع تصدیق بنده رو تحمل کردن ممنونم و به هر حال امیدواریم که وقتشون رو به غلط نگذارن. و السلام علیکم و رحمت الله.